فرح پهلوی، همسر محمد رضا شاه پهلوی، در روزهای پیش از انقلاب 40 سال داشت و ملکه ایران بود. او اکنون در پاریس زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با شهبانو فرح پهلوی درباره آنچه که در سال 57 در دربار سلطنتی می گذشت و همچنین در مورد بیماری شاه ایران از او پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید.
درود بر شما و درود به هممیهنان داخل و خارج از ایران.
بسیار سپاسگزارم شهبانو. ابتدا اگر موافق باشید از روزها و ماهای پیش از انقلاب آغاز کنیم و نخستین سوالم هم اینه که از چه زمانی در دربار احساس شد که وضعیت کشور بحرانی شده؟
تا اونجایی که بیادم هست علازت از دکترهای فرانسویشون پرسیده بودن که آیا 2 سال بهشون وقت میدن یا نه، و دکترام البته گفته بودن بله، و این به دلیل این بود که میخواستن در این موقع فضای باز سیاسی رو اعلام کنن و به فکر این که فرزندشون باید حتما در این مملکت دموکراتیک پادشاهی کنه. منتها تاسفانه با نهایت تاسف یه عده از روشنفکران و متعصبین و گروه های مخالف که خیلی متشکل بودن دیگه از این روند استفاده کردن و دروغ پردازی و پخش اخبار نادرست کردن و نتیجه اون شد که دیدیم. و این فکر میکنم در تابستان 1356 دیگه حس شد که چه گرفتاری هایی هست.
بله، همطور که اشاره کردین در اون روزها بسیاری از شخصیت‌های کشوری و لشکری و فرهنگی و غیره برای دیدار با شاه به دربار می آمدند. اونها غالبا چه می گفتند یا چه خواسته هایی داشتند؟
من البته خبر نداشتم که چه کسایی را علازت هر روز می بینند، ولی بعد که با من صحبت می کردند راجب بعضی و بیشتر افراد پیشنهادهایی مختلف داشتن که اونجور که می گفتن پیشنهادهای مختلف و بیشتر مواقع متضاد با هم. بعضی ها می گفتن باید خیلی محکم گرفت و فلان زندانی کرد و الکت بله کرد، بعضی ها می گفتن نه باید آزادی داد و اجازه داد که تظاهرات باشه. یه قاطی از هر دو بود همیشه.
و برخی از شخصیت‌های سیاسی، نظامی یا فرهنگی هم با شما دیدار می‌کردند. آیا اونها با شما صادقانه برخورد می‌کردند؟
نه، فکر می‌کنم که صادقانه حرفاشونو می‌زدن، برای که خب هر کدوم نظر خودشونو در زمینه‌های مختلف، رشته‌های مختلف داشتن. بعضی البته می‌اومدن وقت زیاد می‌گرفتن داستان زندگیشونو تعریف می‌کردن، ولی با وجود این پیش منم یه ایده می‌گفتن بس آزاد گذاشت که تظاهرات بکنن، الی کنن، بلی کنن. بعضی هم می‌گفتن نه باید محکم گرفت و زندانی کرد. پیش منم همین جور بود، هر دو جورو میگفتن و البته خب من اینا رو به علازت میگفتم موقع که میدیدمشون.
آیا بیشتر این شخصیت‌ها یا افرادی که به دیدار شما میآمدند دلشون میخواست یا تقاضا میکردند که شاه و شما در ایران بمانید، یا خواستار این بودند که شما برای مدت کوتاهی ایران رو ترک کنید؟
البته بعضی بودن راجع به این صحبت نمیکردن، اون اواخر بود که علازت فکر کردن که شاید اگر سفر کنن و آقای بختیار نخست وزیر بود آرامش برگرده. البته بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علازت برن، ولی خب علازت این تصمیم رو گرفته بودن. بیشتر از هر کسی البته اون ربطی به تصمیم علازت نداره، سفیر آمریکا و سفیر انگلیس همجور منتظر بودن که کیشون میرن، موقعی که اعلان کردن که ممکنه برای مدتی برن از ایران بیرون.
و در مورد بیماری شاه، آیا تا زمانی که در ایران بودید شما متوجه بیماری شده بودید یا ایشان این موضوع رو از شما هم پنهان کرده بودند؟
ببینید، فکر میکنم 1977 بود، یعنی 1356 من یه سفری داشتم سر راه به یکی از این سفرهای خارج، تنها بودم و دکترهای علازت خواستم منو خیلی محرمانه یه جایی ببینن که من از سفارت در پاریس، خیلی محرمانه یه جای رفتیم و اونا به من گفتن که علازت یه بیماری خونی دارن لنفاوی به اسم والدنستروم و اینو به من گفتن. البته برای من خیلی دردناک بود برای که خب با علازت راجع به این موضوع صحبت نکرده بودیم و هر روز می دیدم که یه مردی که نمیخواست با کسی راجع به بیماری خودش حرف بزنه و حتی با من با چه اراده‌ای واقعا صبح تا شب فکر ایران و ایرانی بود. مدتی بعد از ملاقات با علازت یه طوری به من گفتن که این گرفتاری رو دارن که البته زیاد علنی راجبش صحبت نمی شد که خوب همیشه من سعی می کردم که بهشون بگم که بهتر و خوب می شه و می دونید امید بدم دیگه، ولی وضع اونجور بد نبود در اون موقع.
بله شهبانو، برخی میگویند که شاه در اون روزهای پیش از خروج از ایران روحیه مناسبی نداشتند و شما از چند تن از مراجعان خواسته بودین که حرفی نزنند که موجب افسردگی شاه بشه. آیا این موضوع صحت داره؟
نه اصلا صحت نداره. البته خب خیلی مشکل بود تمام این چیزایی که ایشون میدیدن در ایران اتفاق میفته. اولا کسایی که پیش علازت میرفتن که قبلا پیش من نمیامدن که بگن چی بگن، ولی همچی چیزی نیست، من هیچ وقت به هیچ کسی نگفتم یه همچین حرفی رو. و البته خب دوران سختی بود، ولی ایشون واقعا با قدرت و با استقامت کار خودشونو میکردن.
در اینجا شبانو میخوام ازتون خواهش کنم اگر امکان داره یک ترانه یا آهنگ مورد علاقه خودتون رو ذکر کنید که در طول این مصاحبه پخش بشه.
یه آهنگی هست که مرغ سحر که محمد رضا شجریان میخونه، من خیلی دوست دارم. البته خیلی خوانندگان زیاد و آهنگای زیادی هست ایرانی که من دوست دارم، به خصوص موسیقی برای من تو زندگیم خیلی مهمه، برعکس این چیزی که این آقایون الان در ایران میگن و منو واقعا برمیگردونه به مملکت خودم، حالا چه موسیقی قدیمی باشه چه موسیقی محلی.
حالا چرا مرغ سحر رو انتخاب کردین؟ آیا علت خاصی داره؟
برای که یه چیزایی اون وسط امیدوار کننده میگه برای این. بعد خودتو گوش بدین و قسمتای مثبتشو در بیارید.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و
رو ادامه میدیم. شبانو در 26 دی ماه سال 1357 شما ایران رو ترک کردین و به مصر رفتین. آیا در اون روز تصور میکردین که احتمال داره تا مدتی طولانی یا شاید هرگز به ایران بر نگردین؟
نه هیچ وقت این فکر به سرمون نبود. به هر صورت خود من میگفتم بلکه چیزا درست شد، با نخست وزیری آقای بختیار آرامش برگرده و علازت هم فکر نمی کردن که هیچ وقت بر نگردن. بر صورت تو افکار خودشون بودن دیگه. مشکل بود اون روزا پیش بینی کرد که چه میشه، ولی هیچ وقت آدم امید و از دست نمیخواد بده.
چرا با وجود اینکه در مصر بسیار از شما استقبال میشد به مراکش رفتید و پس از مدتی از مراکش هم خارج شدین؟
ببینید موقعی که اون روزی که از ایران خارج می شدیم، متاسفانه من هیچ وقت فراموش نمی کنم اشکایی که در چشم علازت بود، که مردی که تمام زندگیش و عمرش و فکرش و هوشش واقعا فقط برای ایران و ایرانی بود و بعد ببینه که به چه روزایی مملکت افتاده و چه شعارهایی مردم میدن، خیلی دردناک بود واقعا. من هیچ وقت نمیتونم خودمو به جای ایشون بذارم. البته من اینو نمیدونستم، میدونستم که میریم مصر، ولی بعد آقای امیر اصلان افشار گفتن، تو کتابشون هم نوشتن که آمریکایی‌ها گفته بودن که علازت برن مصر اسوان، اونجا پرزیدنت فورد اونجا بود که راجب صلح عرب و اسرائیل صحبت کنند، بعد از اون برن آمریکا که کارتر رو ببینن. منتها موقعی که اصفهان بودیم، آقای اصلان افشار تماس گرفته بود با سفیر آمریکا در مصر، ایشون گفته بود که نه الان این برنامه نیست، حالا باشه بعدن. دیگه بعد علازت هم نمیخواستن که در مصر مسئله به وجود بیاد برای آقای سادات. پاچای مراکش گفتن که بیایم مراکش و رفتیم مراکش، که من سپاسگزارم از مراکشی ها و پاچای مراکش. البته الان چی بگم، داستانو بگم طولانیست، ولی میگم به هر صورت.
بفرمایید.
بله، برای اینکه خب دیگه خلاصه بهتر که بگم، اگرم طولانی باشه یه جا ضبط میشه. ببینین مراکش 22 بهمن، خب این اتفاقی که افتاد که واقعا دردناک بود، آقای مغاش الکساندر مرانش که رئیس سازمان اطلاعات فرانسه بود، آمد به مراکش و گفتش که اگه شما بمونین اینجا گرفتاری پیش میاد برای پادشاه مراکش و خانوادهش، بهتره که یه مملکت دیگه بریم. که بعد دیگه ما چاره نداشتیم و یه عده که تو آمریکا کمک میکردن، جایی رو که پیدا کردن از اونجا رفتیم باهاماس. البته اون موقع تو مراکش بچه هم آمده بودن که دقیقا سختی کشیدن، که اون داستان طولانیست که اقلا دیدیمشون. بعد که رفتیم باهاماس، باهاماس هم گفته بود 3 ماه میتونین بمونین، و در باهاماس که متاسفانه امیر عباس هویدا رو به قتل رسوندن و قدری دردناک بود برای علازت که خواستن یه پیامی یه چیزی بگن و باهاماسی ها گفتن که نه، نمیتونین از اینجا پیام های سیاسی بدین. خلاصه بعد اونجا 3 ماه قرار بود بمونیم. بعد از باهاماس رفتیم مکزیک. مکزیک یه خود بهتر بود، البته همه چی نسبیست. و بعد اونجا علازت که بیماریش دکتر فلاندرن، بیمار دکتر علازت، تو اسوان آمد ایشونو دید. بعد توی مکزیک هم که ایشون درد و اینا شروع شد، خانواده میخواستن که ایشون برن آمریکا برای معالجه. البته ته دل من اینقدر دستم نبود برم آمریکا، ولی خب فکر میکردیم اونجا دکترها و بیمارستانهای بهتری هست. و از اونجا یه دکتری از آمریکا، آمریکایی‌ها فرستادن که از اونجا ما رفتیم نیویورک که علازت رو جراحی کردن. حالا داستان طولانی است. و بعد که گروگانگیری شد و بعد ما میبایستی برگردیم مکزیک نخواست که برگردیم مکزیک، به دلیل که آقای فیدل کاسترو به مکزیکی‌ها گفته بود که اگه شما اجازه ندین که پادشاه برگرده، من به شما رأی مثبت در سازمان ملل میدم. که ما نتونستیم مکزیک بریم و از نیویورک رفتیم به تکساس، سنت آنتونیو، که اونجا منتظر بودیم که ببینیم کجا میتونیم از اونجا بریم، که اصلا جایی که موندیم اصلا مثل زندان بود، که بیمارستان مال افراد عقب افتاده، یعنی گرفتاری فکری داشتن اونجا بود. بعد دیگه قرار شد بریم پاناما. پاناما رفتیم و اونجا هم که واقعا از لحاظ درمان خیلی گرفتاری بود. حالا طولانی داستان، برای که قرار بود توی بیمارستانی که مال آمریکایی هست تو پاناما ایشون جراحی بشن و دکترای آمریکایی و فرانسوی بیان. بعد پانامایی ها گفتن نه نمیشه، ما خودمون دکتر داریم، در بیمارستان خودمون این کار بشه. ولی اینقدر یه محیط واقعا ناسالمی بود. حالا داستان های دیگه هم هست. و یادم میاد که اونجا آقای آرنی رافائل که مال وزارت امور خارجه آمریکا بود و در ایران هم یه مدتی گویا خدمت کرده بود، و آقای لوید کاتلر که مشاور حقوقی کارتر بود، آمدن تو پاناما و من از علازت اجازه گرفتم که منم در اون جلسه باشم. آقای آرنی رافائل شروع کرد خیلی تعریف کنه از علازت که چقدر ایشون به مملکتشون خدمت کردن، به مردمشون خدمت کردن، به قول معروف هندونه زیر خلیشون گذاشتن و گفتن که برای اینکه مثلا برای مردم شما ایرانیان بهتره و که مثلا استعفا بدین که مثلا گروگان ها رو آزاد کنند. که من اونجا وسط حرفش رفتم گفتم اگه ایشون استعفا بدن پسرشون هست رضا، که اگه اونم نباشه پسر دومشون علی رضا هست، اگه اونم نباشه کسی دیگه تو خانواده دیگه. اینو قبول نکردیم و بعد خانم سادات تلفن زدن یا خود من الان درست یادم نیست کدوم اول تلفن زدیم که بیاین مصر، که منم به عزیزت گفتم بهترین کار اینه که ما از اینجا بریم برای که با این وضعیتی که اصلا معلوم نیست چی کار اینا میخوان بکنن. و بعد سادات گفته بود که طیاره میفرسته، که آمریکایی‌ها گفتن نه لازم نیست که طیاره سادات بفرسته، ما خودمون یه طیاره میدیم، که خلاصه قبول کردن که ما بریم و طیاره دادن. و سر راه ما در جزیره اسور پرتغال طیاره نشست و هی طول میکشید، البته هم تب داشتن و
بله تو... چند ساعتی اونجا مجبور شدین که منتظر بمونید.
بله، بعد من میپرسیدم برای چی منتظریم، میگفتن که اجازه پرواز میخوان. میگفتم یعنی چی؟ ما طیاره که داره از یه جا به یه جای دیگه میره وسط راه که اجازه پرواز نمیخواد، اونم طیاره آمریکایی. بعد متوجه شدیم که بعد یه خبرنگار آمریکایی که نوشت که نگه داشته بودن برای که در اون موقع همیلتون جوردن با قدس‌زاده داشت صحبت میکرد که اگر که علازت رو برگردونین به پاناما ما گروگان ها رو آزاد میکنیم. ولی قدس‌زاده چون نتونسته بود گویا صحبت کنه با افرادی که تعطیلات نوروز بود، خلاصه تصمیم نگرفتن و اینجوری شد که ما رفتیم به مصر. و واقعا تنها جایی بود که یه خود نفس به راحتی کشیدیم. و من همیشه میگم خود من و فرزندانم و خیلی از هم میهنان واقعا سپاسگزاریم از پرزیدنت سادات و خانم سادات و دولت مصر و مردم مصر.
شبان شما به روند درمان شاه اشارات کوچکی کردین. به تصور شما چرا با اون زودی در سن 61 سالگی فوت کردند؟ آیا فکر میکنید که پزشکان در درمان دچار اشتباهاتی شده بودند؟
من فکر میکنم که بله، برای که یادم هست موقع که علازت فوت کردند دکتر فرانسوی اشک تو چشماش بود، تقریبا گریه میکرد، میگفت اگه ایشون یه آدم معمولی بودن الان با خانومشون و بچه هاشون نشسته بودن دور هم. یه اشتباهاتی، یه دیر کردنهایی همه جا شد دیگه، حالا با جزئیات نمیتونم بگم برای که دکتر اونجوری نیستم، ولی درست معالجه نشدن متاسفانه، چون ایشون میتونست خیلی بیشتر از اون زندگی کنه.
به نظر شما شهبانو اگر در اون ماهای آخر یا سال آخر در ایران تصمیمات دیگه‌ای گرفته میشد، احتمال داشت که انقلاب 57 شکل نگیره؟
ببینین به قول، نمیگم که ما که دور هم میشینیم هی اگرها رو فکر نمیکنیم، اگر ما اگر مردم، ولی به قول اینشتین با تمام انرژی کیهان یک ثانیه هم نمیشه به عقب برگشت. و فرانسوی هم میگن که با اگرها میشه پاریس رو گذاشت توی بطری، و من میگم دیگه فکر اگرهای گذشته رو نکنیم، فایده نداره، فکر آینده رو بکنیم که بعد فردا دوباره نگیم که اگرهایی که بود. این برای ما الان بیشتر به ایران و فردا ایران فکر کنیم.
در مورد نقش غربی ها شاه معتقد بود که غربی ها در آغاز شورش ها و اعتراضات و سرانجام انقلاب 57 دست داشتن. آیا شما هم چون این برداشتی دارین؟
ببینید الان با مدارکی که در میاد، مدارک نوشته، صحبت هایی که گفته میشه، بله دست داشتن. برای که همون موقع یادم موقعی که جنرال هویزر آمد ایران، معمولا نظامی ها که می آمدن ایران قبلا به علازت خبر می دادن. ایشون 5-6 روز تو ایران بود و علازت خبر نداشتن. بعد اون وقت آقای سالیوان سفیرشون که یه کسی به من گفت این هر جا میره انقلاب را میدازه، اونجا با بازرگان صحبت میکرد و با اونایی که مخالف بودن، و بعد روزنامه های خارجی و تلویزیونی ها رادیو های خارجی همش حمله به ایران، که من پیش خودم بعد گفتم که اگر اونقدر ما گرفتاری حقوق بشر داشتیم چطور تمام این سالها، الان یه چیزایی میگن ولی اون موقع سالها اصلا یک کلمه راجع به اون چیزی که در ایران اتفاق میفته نمیگن. ولی بله حتما، مثلا یادمه که جنرال هیگ که دیده بودمش در مراسم تشییع جنازه پرزیدنت سادات، گفت به هایزر گفته بود که میری ایران امیدوارم که پشتیبانی کنی از پادشاه، و اون گفته بود نه دستورات من چیز دیگه ایه. و بعد هایزر میخواست بعد از اینکه علیزاده فوت کردن تو قاهره بیاد منو ببینه، من ندیدمش، گفتم حالا هایزر بیاد، یه عده میگن که لابد بند با ایشون تماس داشتم، خلاصه البته پیش منم میامد معلوم نبود چیزای درست میگه یا نه. میگم غیر از این الان مدارک داره در میاد که چه پولایی به خمینی میدادن و چه طرفداریایی توی رادیوها ازش میکردن، و مثلا یادم هست چند سال پیش آقای لرد اوئن رو دیدم، وزیر خارجه انگلیس در لندن، به من گفت اگه میدونستیم پادشاه مریضه این اتفاق نمیافتاد. خب فکرشو بکنید. بعد اون وقت یکی از دوستان چند سال پیش در یه شام خصوصی آقای جیسکار دستان رو دیده بود و ازش پرسیده بود آیا شما اطلاع داشتین که پادشاه مریض؟ خیلی یکی خود منتظر نبود، بعد گفت غیر مستقیم. خب همه اینا دست به دست هم داد دیگه متاسفانه.
بله، و به عنوان سوال آخر شهبانو، در این بهمن 97 پس از گذشت 40 سال، در این روزها شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟
ببینید این چند روز تو رادیو میشنوم که سازمان عفو بین المللی به ایران میگه year of shame،
سال شرم.
سال شرم، بله سال شرم. و اعتراضات کارگری و دانشجویی و تلاش های زنان در گوشه کنار کشور آینده مثبت و روشنی رو واقعا امید میده. امروز کارگران میدونن که چه میخوان، معلمین و دانشجویان میدونن که چرا چنین رژیمی را نمیخوان، و زنان شجاع ایران میدونن که آزادی و آسایش بیشتر از همه چیز میخوان. ایرانیان در طول 1000 ساله تاریخ خودشون بارها با چالش های دشواری دست و پنجه نرم کردن و میدونند که بار دیگر دوران کوتاهی از تاریکی را میگذرانند، مانند همیشه چون ققنوس از خاکستر خود برخواهند خواست. در اینجا میخواستم تشکر کنم و سپاسگزاری از تمام هممیهنانی که بعد از این سالها به یاد خدمات دو پادشاه ایرانساز پهلوی بودند، و از طرف خودم و خانوادم سپاسگزارم. در ضمن خواستم بگم هممیهنان واقعا شجاع و باهوش من در آینده نزدیک شاهد شکوفایی سرزمین ایران خواهند بود، سرزمینی که بار دیگر مایه افتخار و مباهات یک یک ایرانیان باشد و در میان جهان قدر و منزلت خودش رو دوباره باز یابد و یک نظام مردم سالار داشته باشد و حق خودش رو بگیره. من آرزوی من این است که آسایش و آرامش و رفاه و تندرستی برای ایرانیان باشد. امیدوارم که به زودی به آنچه که سزاوار آن هستند برسند. به امید پیروزی نور بر تاریکی.